أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که روایات رو به تمامها بررسی کردیم و مشکل رو در روایات تشخیص دادیم که روایات قابل اخذ به اطلاقش نیست، حالا چه میخواییم بگیم و چه میخواییم بکنیم با روایات؟ حذف کنیم روایات رو به کل که کسان این کار رو کردند، حذف کردن، صورت مسئله رو پاک بکن، یا آیه رو مستند گرفتن، آیه شریفه، آیه رو حالا بعد وارد بشیم، اون داستان دیگه است، یا اجماع. مسئله این است که و تحقیق، ممکنه نوشته ما هم با عرضی که حالا میکنیم منطبق نباشه، چون نوشته سابقه. حالا آقایونی که اهل نوشتنن، من تقاضا میکنم که انشاءالله تنظیم کنید که بلکه این نوشته ما هم کامل بشه. ما در اینجا چند تا بحث داریم که این بحث ها جاهای دیگه مطرح میشه، اما همش مورد بحث و اختلافه. از جمله این که موضوع بحث ما چیه؟ موضوع بحث نشده، این بذل. چیزی که ما الان اینجا مطرح میکنیم عبارت از این است که بذل یکی از موجبات استطاعته در فقه ما، اینجور که آقایی میفرمان، صاحب عروه میفرماید، از موجبات استطاعت یکی این است که خود انسان امکانات پیدا بکنه، یکی از موجبات استطاعت بذله. بذل چیه؟ بذل یعنی موضوع، عبارت از این است که کسی بیاد پولی به آدم بده، حالا بگیم یا این ازاد و راهله بده، بگه حج برو، بده برای حج. خب اراده فرمایید، یعنی پول بده، بگه من میخوام این پول رو به شما میدم که باش حج به جا بیاری. بذل اینه، یا این بده یا قیمت بده. هبه نیست، هبه به این معناست که یک کسی میاد به بنده پولی هبه میکنه، پول کلانه، 100 تا حج باش میتونم برم، 10 تا حج میتونم برم، خیلی خوب. اما این هبه با این متفاوته. چرا؟ چون در هبه آقایون که بحث میکنن، من اگر پول خودم نباشه، کسی آمد به من هبه میکنه، با این پول من میتوانم مکه خودم که برم چند تا را میتونم با خودم ببرم. اما اینجا یحتاج و الی القبول، این هبه قبول میخواد. اگر من قبول نکردم استطاعتی نمیاد. در هبه اگر من پول رو قبول کنم، قبض کنم، داخل در ملک من بشه، از باب این که من صاحب میشم، تملک پیدا میکنم به زاد و راحله یا مقدارش، استطاعت برام میاد. اما اینجا بحث میکنن، خب من دلم میخواد حج برم، این آقام الان میخواد به من هبه بکنه، خب این اگه هبه بکنه من راهی حج میشم، هل یجب القبول؟ اینجا میگن قبول واجب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ما بیایم بگیم قبول واجبه، یعنی تحصیل الاستطاعه واجبه و تحصیل الاستطاعت لیس به واجب، واجب نیست من تحصیل استطاعت کنم. اگر استطاعت محقق شد حج واجب میشه، اما اینکه واجب باشه من برم استطاعت به دست بیارم، اینکه واجب نیست. قبول در هبه هم همین جوره، من قبول نکنم هیچ مشکلی هم نداره، این آقا میخواد به من هبه کنه، منت هم نمیگذاره، هیچ برای من گرفتن این پولم خلاف شأن نیست، هیچ ضرری حرج هیچی مشکلی وجود نداره، اما دلم نمیخواد قبول کنم این پولو، ازی دلم نمیخواد. تا وقتی که من قبول نکنم تملک حاصل نمیشه، و وقتی تملک حاصل نشد استطاعت معنا نداره در اونجا. این هدیه است. بذل چیه؟ مسئله ای که ما در موضوع بذل داریم عبارت از این است که ما در بذل عنوانی داریم، این هدیه نیست، هبه نیست، نحو خاص از هبه است که میاد میگه در اینجا من این پول رو به شما میدهم که حج بری، که حج بری. همیشه لزوماً بذل هبه نیست، چون هبه انتقال ملکیته. من وقتی پولی به شما هدیه کردم، هبه کردم، این پول ملکیتش به شما انتقال پیدا میکنه. منتها با قبض هم لزوم پیدا میکنه، با قبض لزوم پیدا میکنه. اما در مورد بذل اینجا ممکن انتقال ملکیت باشه، یعنی بیاد بگه من پول رو تملیک میکنم به شما که باش حج بری، این ممکنه اینجور باشه، این بذله. یا نه تملیک نمیکنه، میگه من شما رو حج میبرم، من این رو این وجه رو در اختیار شما میگذارم که باش حج برید. در اختیار گذاشتن اباحه است، اباحه تصرفه، یعنی پول رو در اختیار میگذارم و شما مباح است تصرف در این پول بکنید. که اینجا بعدن صاحب عروه بحث میکنه که بعضیا قائل شدن، بعدن میگیم خلاف ابن ادریس اینجا هست که ابن ادریس بهش نسبت میدن، حالا انشالله خواهیم گفت نسبت تمام نیست، نسبت میدن که اینجا گفته نه، اگه تملیک کرد این یجب القبول، تملیک نکنه لا یجب القبول. این حرف رو داریم بعدن. بذل اینه، بذل عبارت است از هبه خاص، هدیه خاص. اما می شود گفت که حتی بین بذل و هدیه عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه عام و خاص بن وجهه. یعنی در هدیه ما تملیک داریم، اما در بذل گاهی تملیک هست گاهی تملیک نیست، اعم از تملیک و اباحه است. خب این موضوع بحث ماست. پس در اینجا موضوعی که در این روایات مورد دقت قرار گرفته عبارت از این است که در اینجا اگر کسی بیاد پولی به من بده یا امکانی فراهم کنه برای حج رفتن، نه مطلق، نمیخواد بگه پول مال خودت دلت خواست باش حج برو، نه این بذل نیست، پول میده برای حج رفتن، این بذلون. این موضوع بحث ماست. مسئله که در اینجا داریم عبارت از این است که در مورد این بذل یکی از اسباب استطاعت بذل شده، این چند تا تفاوت با جاهای دیگه داره. مثل هبه، اینجا آقایون میخوان از این روایات استفاده کنن که برخلاف هبه که قبول واجب نیست و تحصیل لل استطاعه هست، اینجا قبول تحصیل لل استطاعه نیست و واجبه، و واجبه. در روایات این رو بخوان استفاده و ظاهر روایات هم همینه، اینجا واجب قبول. اشکال تحصیل استطاعت هم اینجا نیاوردند. حتی بعدن میگیم در کلام صاحب جواهر هست که اگر این آقایی که بذل میکنه اصلا میخواد منت بگذاره، منت بگذاره که منم که تو رو مکه دارم میفرستم، خلاصه بعدم هی بگه ما همونی هستیم که خلاصه حاجیت کردیم، حتی صاحب جواهر میفرماید اگرم منت میگذاره بازم اشکال نداره، حج واجب میشه. بعد استدلال میکنه که مال خداست، حالا دست این چند روز قرار گرفته، مال خداست، خدا اراده کرده که اگر این مال فراهم شد تو مکه بری. یعنی به این قرصی پشت بذل آیون وایسادن. خب حالا اجازه بدید، حالا ما نمیخوایم فتوا بدیم، کلامی از صاحب جواهر نقل کردی فقط، عنایت بفرمایید من چی میخوام بگم. بنابراین در اینجا میخوان آیون بیان بفرماین مقتضای این روایات این است که بذل با هبه تفاوت میکنه، اونجا وجوب قبول نیست، اینجا وجوب قبول هست. البته در آینده خواهیم گفت، کلام صاحب جواهر کلامی داره به طوله ذکر میکنیم، اونجا در همین وجوب قبول هم بعضی حرف دارن در بذل، یعنی مطلق نیست، مثل جناب ابن ادریس رضوان الله علیه. حالا کلامش رو اونجا میاریم. ابن ادریس میاد قائل میشه که اگر این آقا خلاصش تملیک میکنه اطمینانی بهش هست بده، یجب القبول، یجب القبول. حتی در بعضی از کلمات شهید اول در دروس و بعضی کلمات مرحوم علامه در منتها و در غیر منتها این وجوب قبول رو زیر سوال برده که اگر بذل کرد هل یجب علیه القبول، نه اونجا چیز نکردن. ولذا صاحب جواهر ناچار میشه برای اینکه جواب علامه رو بده از کلمات دیگر خود علامه بیاره ذکر کنه که تو اونجا گفتی نه واجبه، چجور اینجا میگی اینجور. وجوب قبول هم مطلق نیست در اینجا در کلمات، که آیا ما در اینجا در واقع اگر بخواهیم این معنا رو مطرح کنیم که در بذل وجوب قبول امر مسلمی است و با هبه فرق میکنه، در هبه تحصیل لل استطاعه و لیس به واجب، اما در اینجا لیس به تحصیل لل استطاعه، یه تعبد خاص میخواد. ما یه تعبد خاصی میخوام که شارع در مورد بذل چنین تعبدی کرده باشه که اینجا کسی اگر آمد به بذل کرد یجب القبول، و الا روی قاعده نه. روی قاعده ما مشکلی که داریم عبارت از این است که اختیار مگه با من نیست، من باید برم. اگر من قبول کردم از این آقا پذیرفتم، عرضم به حضورتون که اون وقت مستطیعم برم، اما اگر نپذیرفتم چی؟ اختیار منه. این اختیار سلب شده در بذل، اختیار سلب شده. این یه تعبد قرص میخواد، یه تعبد قوی میخواد، درست شد؟ این یک مطلب. پس ما در مورد بذل خلاف قاعده‌ای داریم که این خلاف قاعده باید از طریق تعبد اثبات بشه، یعنی وجوب قبول. وجوب قبول امر اختیاری است که نه تنها در هبه تحصیل استطاعته، اینجا هم تحصیل استطاعته. اگر بذل یوجب الاستطاعه، قبول البذل تحصیل الاستطاعه. خب اینم همون جوره، شارع باید بیاد در اینجا یه تعبدی بکنه که نه، در مورد بذل من شارع تعبد بکنم وجوب قبول را، این رو باید شارع تعبد بکنه. اینجا بحث میشه این خلاف قاعده‌ای که شارع در اینجا میخواد تعبد بکنه و انجام بده حدش چقدره. مسئله روایات و اشکالی که در روایات داشتیم عبارت از این بود که اینجور که از روایات برمیاد، اونم با اون ذیل و خصوصیاتی که داره، حالا اونم حرف میزنیم اصلاحش میکنیم اون ذیل رو. اینجا این تعبد مطلقه، یعنی شارع تعبد کرده، همون جور که ظاهر بعضی از کلمات فقها اینجا نشون میده، به مجرد البذل تتحقق الاستطاعه. کلام آقای خویی رو ببینید، به مجرد البذل تتحقق الاستطاعه. حتی این آمد گفت برو از طرف من مکه، بعدن نداد نبرد مکه. این حرفو میزنن که استطاعت به مجرد بذل محقق شد، اما بعدن که نداد کشف عن عدم تحقق الاستطاعه، اما اون بذل استطاعت رو محقق کرده، همین که گفت وسوق بش دارم یا وسوق ندارم. ولذا بعضی از آقایان فقها آمدن اینجا که مرحوم صاحب عروه تفصیلشون هم بعدن ذکر میکنه، ما بحث میکنیم که در اینجا فرق میگذارد بین اون بازلی که یجب علیه البذل به نظرن او عهدن، من بازلم چون من نظر کردم خدایا این مریض منو شفا بده، یک نفر رو خرج حجش رو بدم حج بره، این یجب علیه. ولذا آیون آمدن گفتن بازل رو نگاه کن، اگر یجب علیه البذل قبول واجب، اما اگر لا یجب علی قبول واجب نیست، چون ممکنه این در بره از زیر کار. این رو ما داریم در بین آیون. ولذا در اینجا مسئله‌ای که ما داریم از یک جهت مورد بحث هست، تعبدی است در مورد بذل که به مجرد اینکه بذل صورت بگیره وجوب القبول بیاد. از روایات آیون میخوان این معنا رو استفاده کنن. بحث در حد استفاده است که چقدر میتونیم استفاده کنیم، این یک مطلب. مطلب دوم، در این روایات بعضی از روایات رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تخطی کرده، خودشونم میفرمایند در حاشیه که سطرش کجا آمده، زیلش کجا آمده، اونجا فرمودند که در اینجا روایاتی که در مورد بذل داریم، بعضی از اینها در سطرش سؤال از آیه شریف است، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا ذکر شده. خب من استطاع سبیلا، امام آیه رو ذکر فرموده، حالا یا راوی فهمیده یا خود امام دنبال تفسیر آیه میفرماید که بذل هم از مصادیق سبیله، بذل هم از مصادیق سبیله. خب اینجا یه مطلبی وجود داره و اون این که استطاعت با استطاعت که تفاوت نمی کنه. ما از خود آیه شریفه چی استفاده کردیم؟ خاطرتون هست یه یادآوری از گذشته باید بکنیم. ما گفتیم مستفاد از آیه شریفه عبارت است از وجوب حج عند تحقق الاستطاعه، سبیل استطاعت، و این استطاعت هم ما گفتیم استطاعت عرفیه است. استطاعت عرفیه به چه معناست؟ یعنی من عرفن، من شخص عرفن تمکن داشته باشد من الاتیان به افعال الحج، عرفن تمکن عرفی. تمکن عرفی گفتیم این تمکن عرفی به حسب حال افراد مختلفه و به هر صورتی که پیش آمد، اگر این تمکن رو داشت برای مکه رفتن مثل تمکنی که افراد در عرف برای کارهای دیگرشون دارن، همون تمکنه، تفاوت نمی کنه. روایاتی که وارد شده بود که ما حرفمون این بود در اینجا، روایاتی که وارد شده که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن روایاتی که وارد شده هازا لمن کان عنده زادون و راحلتون، اینا میاد تغییر بکنه آیه رو. ما این تغییرها رو قبول نداشتیم، خاطرتون هست. ما آمدیم گفتیم این روایاتی هم که وارد شده در مقام بیان مراد از آیه همین استطاعت عرفیه است، یعنی تبیین میکنه آیه رو، نه تقییدش بکنه اضافه ای بزنه. من استطاع علیه سبیلا تمکن عرفی. روایاتی که وارد شده به لسان ان یکون لهو زادون و راهله، که لام رو بعضی ها دلیل ملکیت گرفتن، و یا روایاتی که وارد شده ان یکون اندهو زادون و راهله که میگن ملکیت لازم نیست. ما اینو حل کردیم اگر خاطرتون باشه. اولا ما گفتیم در اینجا این تمکن عرفی که حاصل میشه تفاوت نمی کنه، این تمکن عرفی از روی ملکیت باشه یا از روی اختیار. نیازی که ما در تمکن عرفی داریم تسلط به ماله، سلطه بر مال، ولذا حتی ما در ملکیت متزلزله اشکال کردیم، گفتیم ملکیت متزلزله مثل ملکیت خیاری چون سلطه غیر برش هست، من سلطنت فعلیه برش ندارم، ولذا موجب استطاعت نمیشه. حالا ملکیت آیاتی که ظهور، روایاتی که ظهور در ملکیت دارن یه مصداق تمکن عرفی رو عنوان میکنن. روایاتی که میگه ان یکونه اندهو زادون و راهله مصداق دیگر رو ارائه میکنن، مضافاً به این که ما در ظهور لام در ملکیت هم اشکال کردیم، خاطرتون هست. آقای خویم اینجا در این بحث همین معنا رو میفرماین لام ظهور در ملکیت نداره، ظهور در استیلاء داره و استیلاء هم از ملکیته. خب وقتی که اینجور شد، حالا اگر در روایاتی که ما داریم به آیه شریفه استناد شده لله علی الناس حج البیت، در واقع روایاتی که در مورد بذل آمده همون معنایی که در آیه شریفه هست برای وجوب حج داره تقریر میکنه، همون رو داره تقریر میکنه، منتها تقریر به این صورته که در مواردی مثل روایات دیگر من کاسبی میکنم، پول به دست میارم، به حدی میرسه پول من که میتونم مکه برم، اونجا لله علی الناس حج البیت آوردن. اینجا همون تمکن عرفی فرق نکرده، همون تمکن عرفی به وسیله یه شخص دیگر میاد حاصل میشه، هیچ فرقی نمیکنه. یه وقت تمکن عرفی من با پول خودم پیدا میکنم، یه وقت تمکن عرفی با پول دیگه پیدا میکنم. این شد. اگر ما این رو گفتیم که در اینجا روایاتی که ما در مورد بذل وارد شده در اینجا از این حیثیت خصوصیتی نداره، از این حیثیت موضوعیتی نداره. یعنی در اینجا بیشتر از اون تمکن عرفی که در آیه شریف استفاده کردیم، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اون تمکن عرفی تارتن از مال خودم حاصل میشه، تارتن از مال دیگری بالبذل حاصل میشه. و لذا تمام جهاتی که در تمکن عرفی گفتیم اینجا هم میاد. من همون جور که در کلمات فقها هست، حتی ابن ادریس، من اگر این آقا خرج حجم رو میده اما خرج زن و بچه‌ای که اینجا میمونن تا من برگردم نمیده، اینجا تمکن عرفی حاصل نیست. ولذا آقای صاحب سرائر ابن ادریس میگه لا یجب القبول، اینجا بعض لازم نیست قبول کنه، واجب نیست. این اشاره به همون حیثیت در کلمات فقها که ما در اینجا در بذلم همون تمکن عرفیه. پس در اینجا بیایم مثل صاحب جواهر بگیم نه، در مورد بذل زاد و راهله، در راهله ایشون میفرماید اون شأنیت ملقاست، این چنین تعبدی رو ما باید نداریم، باید استفاده بتونیم از این روایات بکنیم. اینم مطلب دوم، بهش توجه بفرمایید. در این بیان نخیر، یعنی از پول غیر که باشه، اگر هبه باشه و من قبول بکنم اونجا مثل بذل میشه. بله، اون تفاوت قبول، وجوب قبول و اینا رو در نظر بگیره که حالا باید باش کار داریم. نه، فرقی نمیکنه چه این تمکن عرفی از پول خودم حاصل بشه چه از امکان دیگری، تفاوت نمیکنه در این جهت. ولذا استطاعت همون تمکن عرفی، استطاعتی که اونجا میگیم همون استطاعتی است که در بذل میگیم. اگر بناست با پول خودم فراهم بشه، با پول دیگری هم میخواد فراهم بشه، همون تمکن باید فراهم بشه. این جهات رو ما داریم، درست شد؟ این مطلب دوم. مطلب سوم، در این روایات خب ما ذیل داریم. اولا اگر ذیلم نداشتیم، حالا ما همه دعوا رو سر ذیل نبریم، اگر ذیلم نداشتیم فقط صدر بود، صدر روایاتی که در اینجا می‌فرماید اگر بذل کرد لو بذل له مالون، اینجا استقر علیه الحج یا معانی که اینجور هست یا استطاعت محقق بشه، هرچی از در روایاتی که داشتیم دیگه، همه رو خوندیم. اگر این صدر بود، ما به اطلاق صدر نمی توانستیم تمسک بکنیم، حتی اگر صدر بود و ذیل نبود. یعنی اونی که در صدر این روایات هست به مجرد البذل تتحقق الاستطاعه این نیست. بعدرم میگیم اینجا اگر بذل شد اما ملکیت بود، ملکیت با زلزله بود، بذل شد اباحه بود، امکان برگشت داره، بذل شد من به این آدم اطمینان ندارم، بذل شد اما کم گذاشته، زن و بچه رو نمیده، خب اینا همه فروع مختلف این بذله، اینجا قبول واجب نیست. و لا یوجب الاستطاعه، ما صدر اگر این ذیل حمار اجدع ابتر هم نداشت، ما ناچار بودیم اطلاق رو در صدر تقییدش کنیم. تقیید کنیم در چه حدی؟ ما بیایم بگیم در اینجا مراد این روایات این بود که اگر بزل لهو ما یوجب تمکنه عرفن، ما این معنا رو به اعتبار آیه و اینکه مراد از آیه رو اینها داره تبیین میکنه، اطلاق که هر بذلی هر کسی آمد کرد بلا فاصله استطاعت محقق میشه، این اطلاق زیر سوال هست. علایه ها ما چه ذیل داشتیم چه نداشتیم همین جور بود، کما اینکه اون آیه شریفه در روایت شریفه ارزم به حضورتون که روایت محمد ابن مسلم بود، آقای دباقت یا چیز، که در اونجا عنوان فرمودن بلهی تامه حجه تامه، معاویت ابن عمار، صحیحه معاویت ابن عمار اینجور بود که از امام سوال می فرماین یه کسی رو حجش دادن، رفقاش حج بردن و آوردن، آیا حجه ناقصتون ام تامه، یعنی یکزی ان حجت الاسلام؟ امام فرمودن نعم. به اینم استدلال بعضیا کردن، حتی با اینکه مرحوم آقای حکیم ازش نقل کردیم که ایشون فرمودن اجزاء عم است، از وجوب قبول. بله اینا میگن اگر اجزاء بوده پس معلوم میشه استطاعت بوده، اجزاء از حجت الاسلام استطاعت میخواد، استطاعت هم وجوب حج میخواد، درست؟ وجوب حج میخواد، پس حج برش واجب بوده. البته وجوب قبول از این استفاده نمیشه، تحقق استطاعت استفاده میشه، وجوب قبول در میاد. ما کل این روایات به حسب صدر به اطلاقش نمیتوانیم تمسک بکنیم علا ای حال. اینو به اصطلاح ما قبلا تحکیبش بکنیم این مطلب رو. حالا میایم سراغ ذیل. ما هستیم و ذیلی که در این روایات داره، ذیلی که به اصطلاح این مختلف البته در روایات، عمده اونی که اسباب زحمت شده این است که اگر بعض کرد به او به اندازه ای که علا همارن حج علا همارن اجد این ابتر یا یمشی بعضن و یرکب بعضن. ظاهر این کلمات حرجیه برای قالب ناس، صحبت تعارف نیست، قالب ناس. بله ما حتی حج رو مشیان واجب کردیم، مشیان گفتیم راهلم نمیخواد، برای کسی که نزدیک توان مشی داره و متعارف است از اونجا مشی الی مکه، خاطرتون هست که، یا اهل مکه، اونجا راهله نمیخواد، راهله موضوعیت نداره، طریقیت داشت. در اینجا قطعا این اولاق ارزم به همار اجده ابتر دنبوریده تمام این خصوصیات که در روایات هست این حرجیه برای غالب ناس. چرا در این روایات آمده؟ مسلمن امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا یک مطلبی رو در نظر گرفته. خود امام بهتر از ما میدانه که این اجده و ابتر اونم از راه دور، خب این حرجیه. اون وقت هم این پیر مرد ارزم به حضورتون که الان بهش بگیم خیلی خب اگه نمیتونین سوارشی پیاده برو، این که راه حل شد، این کار رو بدتر میکنه. امام چی میخواد در اینجا بفرماید؟ استعمال این الفاظ آیا حقیقت این معانی اراده شده؟ یمکن ان یقال که در اینجا استعمال استعمال کنایی است، واقعی نیست، یعنی تنزیله، تنزیله، استعمال کنایی و تنزیلی. یعنی در اینجا آقای حکیم به این نکته اشاره فرمودن و توجه فرمودن که میفرمایند بعضی ها، البته ایشون هم قبول نمی کنن، میفرمان بعضی ها فرمودن این لبیان نکتت اخلاقیه، حکم اخلاقی، حکم اخلاقی ایشون میفرمان. خب یه جهت داره و اون این که کنایه از این باشه که شما اگر خودت میخواستی مکه بری، خب همه خدمه هاشم وسط تو درست میکردی، بله. اما حالا یه بند خدایی، یه مؤمنی قصد قربت کرده میخواد شما رو مکه بفرسته، ازش قبول کن، رد احسان نکن، رد احسان نکن، این حکم اخلاقیه دیگه، رد احسان نکن، ولو یه ذرم کوتا بیای. بالاخره وقتی او میخواد خرج بده، او میخواد مکه ببره، همین مقدار من میدونم، خودم میخوام مکه برم، میدونم چجوری خرج کنم که مثلا سخت بهم نگذره، اما وقتی ریش و قیچی دست کسی دیگه است، خب اسپیرا ندارم، او چجوری میخواد خرج بکنه؟ اینو کوتا بیا، رد احسان نشه. یکی این آقا به قصد غربت داره این کار رو انجام میده، احسانش رو رد نکن، دل برادر مؤمنت رو نشکن، بپذیر. این یک مطلبه که امام میخواد این رو بفرماید. یک احتمال این است که امام در اینجا همین معنایی که گفتیم اما یه قدری نعناداغش از اون طرف بیشتر، امام میخواد بفرماید که در اینجا کم و زیادش خیلی محل به اصطلاح کنجکاوی تو نشه. وقتی میگه میبرم اعتماد کن به برادر مؤمنت، البته اگر قابل اعتماد باشه ها، اعتماد کن، یه ذره کم و زیادش هم تحمل کن. ولذا امام در مقام بیان زده به اون سیم آخری که میشه همار اجده ابتر، که دیگه این پایناش رو افراد ارزم بزرگتون که قابل تحمل ببینن. یعنی در اینجا ما قبول داریم، مثلا از زبان امام حالا من عرض بکنم، ما قبول داریم همون تمکن عرفی باید در بذل برای شما حاصل بشه، اما حالا که این تمکن عرفی رو یکی دیگه میخواد در اختیار شما بگذاره، شما سختگیری هم نکن، اونم دلش نشکنه، اون برادر مؤمنم کارش انجام بشه، اون مقصودی که داره انجام بشه. این فقط بیان کنایی میشه، بیان کنایی صرف. نه حمار اجدع و ابتر موضوعیت داره، نه رکوب بعض و مشی بعض موضوعیت داره. در اینجا امام به اون سطح نهایی گرفته، به مرگ گرفته تا به تب راضی بشه، اینجور که خلاصه ما توقعمون از شما شیعیانمون عبارت از این است که نسبت به هم اونجور به اسلام مهربان باشید که در اینجور موارد کوتاه بیاید، کوتاه بیاید. وقت گذشت، شرط و قرار نگذار. تو با هواپیما میری، حالا که یکی بخواد بذل بکنه میگه نه اون درجه یک شما میخوام. همیشه تو این خونه های ارزم به حضورتون که با چیز مثلا باید بری حد تبی، میگه نه هتل نم چند ستا، نه اینجور نکن. احسنتم احسنتم، مرحبا به ناصر نام، سلام علیکم.